أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مرحوم السيد مفرماید الثاني شرط دوم از شرائط زكاة النقدين، الثاني أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها، بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط، كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلا وجبت. در اینجا بحث از شرط دوم است، از شرایط زکات نقدین، عبارت است از مسکوک بودن و سکه بودن طلا و نقره، نقره بر به سکه معامله است، یعنی به عنوان پول از آنها استفاده شود و مسکوک باشد. در اینجا دو بحث در دو مقام مناسب است بحث شود، یکی مقام اول در همین شرطیت مسکوک بودن طلا و نقره است در تعلق زکات به آنها، که همین بحثی است که مرحوم سید اینجا وارد شده است و مشهور و فقها هم این بحث را متعرض شده. دلیل شرطیت مسکوکیت، حدود این مسکوکیت که لازم است در تعلق زکات به طلا و نقره، در این شرط بحث می شود. بحث دوم که این بحث نشده است، از مباحث مستحدثه است، این است که آیا می توانیم از این روایات وارده در باب زکات نقدین، زکات درهم و دینار یا زکات طلا و نقره مسکوکین به سکه معامله استفاده تعمیم کنیم و بگوییم این زکات نقدین بر همه انواع نقود و پولها، حتی پولهای اعتباری که ذهب و فضه نباشند، میشه آیا از این روایات این چنین عمومی را استفاده کرد؟ این بحث در مقام دوم است. اما بحث در مقام اول که همین بحث معروف و مشهور میان فقها هاست و بحث مطرح شده در متن عروه است، معروف شاید بیش از اجماعی باشد میان فقهای ما، این است که در باب زکات طلا و نقره شرط است مسکوکین باشند، اون هم به سکه معامله، یعنی ضرب سکه بشود این طلا و نقره به عنوان درهم و دینار و مورد معامله به معنای وسیله مبادله قرار بگیرد، ثمن قرار بگیرد در معاملات در بازار، به وسیله اونها کالاهای دیگر رد و بدل شود و خرید و فروش شود. اگر چنین بود زکات دارد و اگر این چنین نبود مجرد طلا، طلای بدون غیر مسکوک، درهم و دینار نباشد، ثمن نباشد، مثل زر و زیورهایی که از طلا و نقره گرفته شده باشد یا شمش باشد، زکات ندارد. و در اینجا در جهات مختلفی بحث شده است، جهت که این جهات شد 4-5 جهت است. مرحوم سید در همین متنی که خوندیم در این شرط دوم به این نکات اشاره کرده است. اولین جهت اصل شرطیت مسکوک بودن است که عرض کردیم این اصل شاید اجماعی هم باشد، ولی خب روایات زیادی هم دال بر این شرط هست که شرط است در تعلق زکات به طلا و نقره درهم و دینار بودن یا مسکوک بودن به سکه معامله. عناوینی که در باب در روایات آمده است در زکات نقدین که روایات را خوندیم، عمده این روایات را و گذشت، در این روایات هم عنوان درهم و دینار آمده است، هم عنوان ذهب و فضه آمده است، هم عنوان مثقال آمده است در باب زکات طلا، 20 مثقالا من الذهب. در برخی روایات عنوان المال آمده است که گفتیم ظاهر در مال مطلق است، مال محض است که همون مثلا اسمان است. در اینجا ممکنه کسی بگوید خب این عناوین مختلفی که اینجا آمده است در این روایات، گرچه برخی از اینا مخصوص به مسکوک است، مثل عنوان درهم و دینار و امثال اینها، ولی یا عنوان مثلا مثقال من الذهب، شاید اشاره به این باشد، بدم دینار و درهم باشد، ولی عنوان ذهب و فضه هم آمده است، فالذهب کذا فالفضه کذا. این عناوین ذهب و فضه که عنوان عامه است و عنوان مال عنوان عامه است، و اون عناوین خاص که ظاهر در مسکوکیت و مسکوک بودن است، دینار و درهم مثلا، اینا قابل جمعن چون مثبتینن. این میگه در ذهب و فضه زکات است، اون میگه در درهم و دینار زکات است، اینا با هم مثبتینن، با هم تعارضی ندارن و هر دو عمل شود، و هم به بگیم در درهم و دینار که مسکوکین است، طلا و نقره مسکوک است و وسیله مبادله است، زکات دارد، هم ذهب و فضه مطلقا زکات داشته باشه، چون در باب مثبتین فقها عمل به هر دو میکنند، تعارضی بینشون نیست. این بیان که بیان به ذهن ابتداعا به ذهن میرسد، جوابهای متعددی دارد، این حرف تمام نیست. یک جواب این است که اینکه به مثبتین عمل می شود در فقه، این در جایی است که علم به وحدت جعل نباشد. اگر ما بدانیم در یک جایی که یک حکم بیشتر نیست، دارای یک موضوع، این موضوع یا بایستی اون عنوان عام باشد یا بایستی اون عنوان خاص باشد، دوتا حکم نداریم، دوتا وجوب زکات در باب طلا و نقره ما نداریم، یکی موضوعش ذهب و فضه است، یکی موضوعش درهم و دینار است، یک وجوبه و یک جعله. اگر چنین استظهاری شد از خارج مثلا ثابت شد، یا از خود ادله زکات این ثابت شد، وقت بین مثبتین هم تعارض شکل میگیرد، چون ظاهر اون روایاتی که عنوان اخص درش آمده است که درهم و دینار است، این است که درهم و دینار دخیل است در اون خوب. اون عنوانی که اعم است مثل ذهب و فضه که اعم از درهم و دینار و شمش و زر و زیور و امثال اینها، اون وقت با اینکه عنوان خاص دخیل باشد قابل جمع نیست. اگر عنوان خاص دخیل در این حکم واحد است، پس اون عنوان عام دیگه موضوع نیست، این موضوع است. اگر اون عنوان عام موضوع است، دیگه عنوان خاص موضوع زکات نیست، و چون روایات اون عنوان خاص ظهور دارد در اینکه این عنوان خاص به خصوصیته دخیل است، قرآن این موجب حمل اون مطلق بر این مقید می شود، چون ظهور مقید در دخل اون عنوان و عدم لغو اون دخالت اون عنوان اقواس از اطلاق اون عنوان عام مثلا ذهب و فضه، و اینجا از اون قبیل است، چون اینجا ما از هم خارج هم از ادله زکات در باب نقدین احتمال وجود دو تا وجوب، دو تا جعل، یکی رو عنوان ذهب و فضه، یکی رو عنوان درهم و دینار نمیدیم، این یک جعل است، ولذا روایات درهم و دینار میشود مقید روایات ذهب و فضه، و اونها بایستی از اطلاقشون رو حمل کنیم بر اراده مقید، اون ذهب و فضه از اطلاقشون از حجت میفتد به این نکته که گفته شد، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اونجا چطور میگن اگر علم پیدا کنیم که اینا یک جعل است، میبایستی اون مطلق را هم کنیم بر مقید و ظهور مقید در اخذ قید اقواس، اینجا هم همینجور. این اولا. ثانیا در خود روایات ذهب و فضه و در کل اونها یا در اکثر اون روایاتی که گذشت یک قرائنی هم هست، برای اینکه مقصود ازشون اطلاق نیست تا بشن مثبتین مطلقی که مطلقه یکی مثلا مقیده بگیم خب به هر دو عمل شود. در خود روایات ذهب و فضه بعد از اینکه سوال میکند اینکه آیا در ذهب و فضه زکات هست یا نیست، یا خود امام او رو فرض میکند، قرینه در زیل می آید برای اینکه مقصود از این ذهب و فضه درهم و دینار است، نه مطلق ذهب و فضه. مثلا در صحیح زراره دارد قال لیس فضت زکات حتی تبلغ 200 درهم، فاذا بلغت 200 درهم ففیها 5 دراهم، فاذا زادت فعلى حساب ذلك في كل 40 درهما درهمون وليس في الكسور شيء. در ابتدا گفت فزه ولی بعد مشخص کرد مقصود ان یبلغ 200 درهم، بس مقصود دراهم است، چون نگفته یبلغ قیمته، خود فزه یبلغ 200 درهم، پس نظر به فزه است که درهم است نه فزه ای که شمش است. یا روایت دیگر زراره، صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الذهب اذا بلغ 20 دینارا ففیه نصف دینار ولیس فی ما دون ال 20 شیء. اینم باز به همون ترتیب. یا در روایت باز علی ابن عقبه، معتبره علی ابن عقبه که گذشت، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال لیس فی ما دون ال 20 مثقالا من الذهب شیئون. اینجا ایمان مثقال من ذهب آمده است. فا اذا کملت 20 مثقالا ففیها نصف مثقال الى 24، فا اذا کملت 24 ففیها 3 اخماس دینار، که باز گفت دینار، الى 28 فعلى هذا الحساب كل ما زاد 4. در روایت مفضل سوال از عنوان مال بود، گذشت روایت مفضل دیروز، فی رجل کم تجب الزکات فی مال، گفت فی کل 1025 درهما، هم 1000 و هم درهم، معناش اینه که مقصود از مال مطلق مال نیست، مالی است که ثمن است، درهم است و دینار است، اینجا درهم است. در صحیح حلبی عن الذهب والفضه ما اقل ما تكون فيه الزکا قال 100 درهم. اون سوال از ذهب و فضه است، جواب ما عطا درهم و عدلها من الذهب. و قال و سألته عن النیف والخمسه والعشره، نظر همه به فضه است که درهم است، خمسه و عشره و اینا همه علامه مقصود ازش درهم است. قال لیس علیه شیء حتی یبلغ 40 فیعطا من کل 40 درهما درهمون و هکذا. اکثر روایات که انسان نگاه میکنه ببینید این روایات گرچه در صدرش یا سوال سائل عنوان ذهب و فضه آمده است، ولی مقصود درهم ذهب، دینار ذهب است و درهم فضه است، نه مطلق ذهب و فضه. فی کل ما اتی درهم 5 دراهم من الفضه، پس مطلق فضه نیست. و من الذهب من کل 20 دینارا نصف دینار، در صحیحه موثقه سمائه که گذشت، و همچنین بقیه روایات. خب میگم 3 اخماس دینار، پس نظرش به دینار بعد میه و کل فعلا هذا الحساب کل ما زاد 4، پس بازم نظر به دیناره. باشه، اونم همونه دیگه، از این 3 اخماس دینار مشخصه که مقصود از مثقال دیناره، چنانچه مثقال هم اطلاق بر دینار هم میشه، چون هر دینار یه مثقال شرعی است. این ثانیاً. و ثالثاً روایات جواب سوم اینه که در برخ، اگر این دو استظهار گذشته هم کسی قبول نکرد، روایات صریحه ای داریم که اون روایات دلالت میکند بر اینکه در غیر از درهم و دینار از ذهب و فضه زکات نیست. جنبه نفی ها هم گفته است دیگه صریحا. و این هم 3-4 تا روایاته که البته بعضیش سندش تمام نیست و برخیش سندش تمامه. یکی صحیحه علی ابن یقطین است در وسائل صفحه 154، عن ابی ابراهیم علیه السلام امام کاظم قال قلت له انه یجتمع عندي الشیء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أن نزكيه فقال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة فكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت وما الركاز؟ جاء امام فرماد شرط زکات یکی که هول بگذرد، یکی که رکاز باشد، صریحا نفی میکند زکات را از در حقیقت مالی که رکاز نیست. میپرسد و من رکاز، رکاز چیست؟ قال الصامت المنقوش. ثم قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضه شيء من الزكاه. فرماد میپرسد سوال چی رکاز چیست؟ میفرماد رکاز معنای رکاز اون چیزی است که یرکز و شی داخل زمین قرار داده میشه، یا معدن، به معدن هم اطلاق شده، چیزی که در داخل زمین مدفونه از فلزات و امثال فلزات. خب اینجا میپرسد رکاز چی مقصودتون ازش؟ میفرماد از صامت المنقوش، اون مال به اصطلاح ساقتی ساکتی که خود این صامت هم کنایه است از سمنها و درهم و دینار. به درهم و دینار میگفتن المال و صامت در مقابل کالاها که مختلف است و متغیر است. این مالی است که همیشه یک نوع صامت راکد باقی بمونه به یک شکل که همون درهم و دینار است، عین المالیه است، عین حفظ میشه همه جا به یک نه. از صامت المنقوش که باز منقوش هم کنایه از سکه زدن، چون سکه ها و پول ها اینجوری بود که سکه زده میشد، هم از طلا و نقره بود، هم ثابت بود، هم سکه زده میشد و نقش اون سکه معتبر بر اون بود، حالا چه سکه کفار چه سکه ای که زمان بنی امیه به دستور امام باقر با ارشاد امام باقر و امام صادق سکه زدن به سکه الاسلام، بعد از اینکه سکه های رومی به کار گرفته میشد و رومیان بعد از انتشار اسلام سکهشون رو عوض کردن، عکس صلیب و این حرفا رو سکه زدن که اظهار چیز خودشون رو بکنن و اینو تحدی کنن اسلام و مسلمان ها رو. مشکلی شد در اون قضیه معروف، از امام باقر سوال کرد خلیفه، وقتی شد هشام ابن عبدالملک بود یا خود عبدالملک بود، امام این پیشنهاد ضرب سکه دادن، از اون وقت هم این سکه های اسلامی شروع شد به ضرب شدن سکه های اسلامی که روش شهادتین بود، دو طرفش نقش شهادتین. قال الصامت المنقوش ثم قال اذا اردت، باز اضافه فرمود اذا اردت ذلك که ندی زکات، دچار زکات نشی، فسبکو این طلایی که داری شمشش کن، آبش کن و سبیکش کن شمش بشه، و انه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه شیء من الزکات. اینو تصریح کرده و صدرش هم گفت ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیء، نفی میکند زکات رو در غیر از درهم و دینار در حقیقت که همون صامت المنقوشه. این روایت هم سندش روشن است و معتبر است، هم دلالتش روشن است. دو تا روایت جمیل هم هست از جمیل ابن دراج یا دراج، یکی مرسله است، عبارتاشون یکیه تقریبا یا تحقیقا، ولی یکی جمیل میگوید ان بعض اصحابنا قال، دیگه اسم امام هم نمیاره، حالا این بعض اصحاب امام بوده کی بوده اینجوری گفته. در دیگری نه، میگه ان ابی عبدالله او ابی الحسن، تردید داره که از کی بوده، ان ابی عبدالله علیه السلام او ابی الحسن امام صادق یا امام کاظم، انه قال لیس فی التبر زکات. تبر همون باز طلای مثلا شمش یا طلای خام، طلای معدن، زکات انما هی علی دینار انا دنانیر و دراهم، انما هی هم لیس اورد اول لیس، میخواد بگه در جنس طلا و نقره، شمش طلا و نقره زکات نیست، انما هی علی دنانیر و دراهم، حسرم میکنه در خصوص دراهم و دنانیر زکات است، نه در هر طلا و نقره ای. ولی خب این روایت با خیلی صراحت لحجه هم که داره دنان دراهم هم گفته که دیگه خیلی روشنه. حالا اون روایت قبلی عنوان رکاز داشت، عنوان از صامت المنقوش داشت که کنایه از دهون دراهم و درهم واقع دنانی و دراهمه، ولی این صریحه انما هی علی الدنانی و دراهم و لیس فی التبر زکاتون، در شمش و در معدن اصلی زکات نیست در. ولی خب سند این دو روایت درست نیست، اولی مرسل، در سندش هم علی ابن الحدید، علی ابن الحدید را مرحوم شیخ طوسی رغم این علی رغم این که مدهم شده است تو بعضی روایات، ابن ابی عمر هم ازش نقل کرده است با سند صحیح، ولی تضعیف کرده است شیخ او را در چند جایی از تهذیب روایت از ایشون ذکر میکنه، بعد میفهمه ضعیف جدا، ضعیف ضعیف ضعف و امثال اینها. این از این جهت هم سند اول از مشکل پیدا میکنه. در سند دوم که ارسالم درش نیست و از این جهت تمامه، جعفر ابن محمد ابن حکیم هست. این جعفر ابن محمد ابن حکیم توثیق نشده، ولی در اسناد کامل الزیارات آمده. اگر کسی اسناد کامل الزیارات را هر که یقع فیه، حتی از مشایخ مستقیم و مباشر ابن قولویه نباشه قبول کنه، این روایت معتبر میشه. اما اگر نه، کسی از اون تعبیری که مرحوم ابن قولویه در اول کامل الزیارات داره که ارویه عن ثقات من مشایخ نافلا، این توثیق فقط مشایخ مستقیم خودشه، نه کل از طول سنده تا امام. هر کسی اون رو اینجوری تفسیر کنه که شاید ظاهرش اینه یا بالاخره بیشتر از این ظهور نداره نداشته باشه، و این روایت باز از جهت سند مشکل پیدا میکنه. جعفر ابن حکیم، جعفر ابن محمد ابن حکیم توثیق نشده، البته تضعیف هم نشده، ولی توثیق هم در کار نیست. سند و شیخ مباشر ابن قولوی هم نیست، با دوست واسطه ازشون در این سند و در اسانید دیگه واقع شده. این هم یه روایت که از نظر سند این اشکالات داره، ولی از نظر دلالت بسیار روشنه که میزان و معیار و موضوع وجوب زکات نقدین درهم و دینار است، پول متخذه از طلا و نقره است، نه مطلق طلا و نقره. و صریحا نفی میکند زکات رو در غیر از درهم و دینار از طلا و نقره، چون دینار و درهم مال معامله است. حالا این بعد این بعد جهت دومی هم میگیم چرا صامت المنقوش هم همونه. باز روایت دیگری است که اونم ظاهرا موثقه است، گرچه دو تا فرزندان ظاهرا علی ابن یقطین نقل کردن از علی ابن یقطین، حسن و حسین. قال سألت ابا الحسن عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال تلزمه الزكاه في كل سنه الا ان يسبك. اینجا تعبیر مال آمده که بازم عنوان عامی است، ولی به قرینه الذي لا يعمل به ولا يقلب باز شاید ظاهر باشه در اینکه همون سمن هاست، درهم و دیناره. درهم و دینار منظوره. باز در امام در مقام جواب میگه تلزمه الزکات، اگر نگه داشتید و تجارت باشت انجام نشد، معامله نکردی، کنزش کردی به اصطلاح، تلزمه الزکات فی کل سنتین، مادامی که باشه باشتی زکاتش بدی، الا ان یسبک، مگر اینکه تبدیل به شمشش کنی. پس باز دلالت داره به اینکه در مطلق ذهب و فضه اگر شمش باشه دیگه زکات نیست، مادامی که سمنه، مادامی که درهم و دیناره. موثقه عمر ابن یزید که مرحوم شیخ صدوق نقلش میکنه با سندش و ظاهرا سندش هم معتبره تا عمر ابن یزید، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من الزکاه فاشترى به ارضا او دارا عليه فيه شيء فقال لا ولو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه وما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. این باز همون تعبیر به مال عرض کردیم، مال در روایات زکات به معنای سمن اطلاق شده، مال محض، مالی که متمحض در مالیت و سمنیت و قیمته که همون درهم و دیناره، وسیله مبادله است در حقیقت. دیگه با این بخواد فرار کنه از زکات که تعلق نگیره زکات به این درهم و دینارش یا مال محضش، اشترا به ارضن، زمین میخره، خونه میخره، علیه فی شیء اون، این کار چون داره فرار میکنه به زکات واسطه بده. امام میگه نه، اگه اینجوری فرار کنه که کالا بخره، بعد اضافه میکنه که میتونه لازم نیست حالا خونه و این بخره، میتونه عینش هم حفظ کنه، ولی به این ترتیب که اجعل او حلیا او نقرا، حلیش کنه، زیور تش ازش یعنی آبش کنه این طلا رو و بده به شکل زیور و اینها در دنیا، خودش زیور قرار بده هر دوش، یا بخره با او زیوری، یا شمشش کنه فلا شیء علیه، که باز این دلالت داره بر اینکه در جنس طلا و نقره زکات نیست، مادامی که ثمنه، مادامی که درهم و دیناره، مادامی که وسیله مبادله است، لا یقلب ولا لا یعمل به، ولی ثمن محفوظ به اونجاست که زکات داره. بعد میفرماید و ما منع نفسه من فضله اکثر من ما منع من حق الله. حالا که این میخواد فرار کنه، این دیگه یه نکته است یا حکمت است که در روایات دیگه هم یا علتی ذکر شده، بعدا هم خواهیم خون ازش استفاده میکنه، که این کسی که اینجوری میخواد فرار کنه، درسته حالا زکات دیگه برش واجب نیست، عوض کرد مال را به مال دیگری، جنسی دیگری، یا طلا و نقره را شمش کرد، ولی ما منع نفسه من فضله اکثر من ما منع من حق الله الذي يكون فيه، که قبلا هم گفتیم اینه توی یکی از روایاتی که سابقا مورد همین روایات یا مثلش بحث شد، که این به این معناست که اینجا وقتی انسان این دراهم و دنانیر را تبدیل می کند به شمش، یه مقداری از قیمتش میاد پایین، چون برای خود سکه زدن، ضرب سکه مالیت بوده، برای خود سکه بودن و وسیله نوعی معتبر مقبول معامله بودن که به جهت اون سکه‌ای که حالا یا حاکمیت دولت یا هر جهت قدرتمند اقتصادی که در اون جامعه او سکه میزده و این سکه معتبر بوده پیش مردم در بازارها و در سوق مسلمین و وسیله مبادله قرار میگیره، این خودش یک اضافه قیمتی می آورده رو هر درهم و دیناری، بیش از قیمت اون ماده نقره یا ماده طلایی که در اون درهم یا دینار بوده. این وقتی اینو آب کنه، اون قیمت اضافه دیگه از بین میره. خیلی جاها اون قیمت اضافه بیش از مقدار زکاتش که در مجموع 200 درهم بخواد بده مثلا. در یه روایتی بعدن شاید روایت رو بخونیم، آمده که مثلا دنانی رو در دراهم بود، یضرب ثلثه من فضه و ثلثه مسن، مس تعبیر به مس کرده، میگفت در خراسان بودم اونجا دراهمشون اینجوری بود، یضرب نصف خلاص مغشوش بود، یک ثلثش در فضه بود نقره بود، یک ثلثش مس بود، یک ثلث دیگرش هم چیز دیگه بود. تو روایت میگه اینجوری بوده که قیمت اون درهم بیش از مقدار اون فضه بوده، نقره بوده که در اون درهم بوده. خب این وقتی آب کنه دیگه همون قیمت مقدار خالص مثلا نقره یا طلایی است که در اونجا هست، خب یه مقداری از دستش میره از ارزش و قیمت. ما منع نفسه من فضله، یا در بعضی روایات دیگر تعبیر دیگر آمده بود، او اکثر است از مقداری که میخواد داره زکات بده. خود چرا این کارو میکنه؟ این هم یه تعلیلی یا یه حکمتی در ذیل این روایات. و منها باز از روایت زید سائقه، که البته این زید سائق هم توثیق نشده، ذمم نشده، تضعیفم نشده، ولی خود توثیق راهی هم برای توثیقش نیست از طرق عامه. باز در دراهم مغشوشه است که عرض کردیم در زیرش آمده و ان کنت لا اعلم، همین روایت است که در صدرش آمده در خراسان دراهمی بود از سه چیز تشکیل میشد داخل درهم، میفرماد برای اینکه زکات باز بدم اینا مغشوشه، امام میگه ان کنت تعلم، که اون مقداری که درش هست از فضه به اندازه اون وزن لازمه به در زکات بایستی بدی. بعد میگه قلت له، مهم اینه، ان کن و ان کنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاه، به مقدار اون وزنی که لازمه برای زکات میدونم درش هست، اما چقدره و چه اندازش نمیدونم چیکار کنم، چون چگونه زکاتش بدم، چون مغشوشه، درش هم زکات هست، هم نقره هست، هم مس هست، هم یه ماده دیگری هست. امام این جواب رو داده که از این جواب معلوم میشه که موضوع وجوب زکات خصوص درهمه، نه ذات فضه است. قال فاسبکها حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث، یعنی اون مغشوش هایی که درش هست از مثل جنس های دیگه. ثم تزکی ما خلص من الفضه لسنه واحده، میگه این درهم ها رو آبش کن، نقره هاشو بیار بیرون، تخلیص کن نقره رو از اون مغشوش های دیگری که باش هست و زکاتش بده برای یک سال، همون سالی که این درهم بوده، چون بعد از اینکه آبش کرد دیگه از درهم میاد بیرون، میشه سبیکه، میشه شمش، دیگه زکات نداره. لسنت واحده، که اون سنه ای که این درهم بوده داخل در اون درهم بوده و که اون سال زکات داشته. بنابراین معلوم میشه که اگر ذات ماده فضه زکات نداره، وقتی فضه درهم باشد زکات دارد، داخل در درهمی قرار بگیره بشه درهم وسیله مبادله. اما اگر تخلیصش کردی، آبش کردی، شد سبیکه، از درهمیت آمد بیرون، دیگه زکات نداره، در سالهای بعد دیگه زکات نداره. این هم یه روایت که البته زید سائق عرض کردیم توثیق میخواد که توثیق نشده. باز روایت دیگری مربوط اون اونم موثقه علی ابن یقطین، عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال لا تجب الزکات فی ما سبک فرارا به من الزکات. قبلا هم این روایت خوندیم در بحث فرار. الا ترى ان المنفعه، اینجا تعبیر منفعت داره، ان اونجا فضل بود در روایت، اینجا منفعته، ان المنفعه قد ذهبت فلذلك لا تجب الزکات. در زیرش تعلیل آورده، فرمود اگر درهم را سبیکه کردی، ذوب کردی، شمش کردی، دیگه زکات نداره، حتی به قصد فرار از زکات هم باشه. بعد تعلیل میکنه، ان الا ترى ان المنفعه قد ذهبت فلذلك لا تجب الزکات، منفعتش از بین میرود. اینجا آقایون بحث کرده این منفعت یعنی چه که از بین میرود، برخی یه جورای خاصی تفسیر کردم که ظاهرا خلاف ظاهر، مقصود همین است که گفته شد، سابقا هم اینجوری بوده که درهم و دینار ارزشش، درهم و دینار یعنی طلا و نقره مسکوک، به جهت سکه زدن و معتبر بودن این سکه یه ارزش افزوده داشته و ارزش اضافی داشته بر مقدار طلا و نقره ای که در داخل اون درهم و دینار و طلای مسکوک بوده، خود سکه زدن اعتبار بهش میداده و قابلیت مبادله و ثمن قرار گرفتن و معتبر بودن در بازارها اعتبار بهش میداده، قیمت افزوده رو برش ایجاد میکرده، ولذا قیمتش بیشتر بوده از خالص زکات، از خالص طلای اون دینار یا خالص نقره اون درهم. الا ترى ان المنفعه قد ذهبت، یعنی این، یعنی منفعت دینار و درهم بودنش، منفعت مضروب بودن سکه بودن و وسیله مبادله بودنش قد ذهبت، اون ارزش از بین میره وقتی سبیکش کنی، وقتی شمشش کنی، آبش کنی، فقط قیمت ماده رو خواهی داشت، قیمت هیئتش دیگه از دست میدی، هیئت مسکوکیت، هیئت پول بودن و قابلیت مبادله کردن و باش و معتبر بودن، هر کسی قبول داره او رو میگیره ازت چیزی بهت میفروشه، اما طلای شمش هر کسی قبول نمیکنه، اون مثل مبادله کالا به کالاست، مبادله پایا پای به اصطلاح امروزی ها، که هر کسی حاضر نیست مبادله پالا پای کنه، یعنی هر کسی که اون کسی که طلا میخواد اون کارو میکنه، به خلاف پول، به خلاف نقود. ولذا این اعتبار بیشتر که اون همه اون قبول دارن، همه جا اون قبول میشه، این یه تقاضای بیشتری رو اون طلای مسکوک میاره که در شمش طلا، در ماده طلا و ماده نقره نیست. هر این منفعت از بین میره با این روایات، همه این ذیل هایی که آمده تو سه چهار تا روایت ناظر به این جهته، خیلی روشنه. بنابراین این هم یک روایت که میگه لا تجب الزکات فی ما سبک، حتی فرار هم باشه. پس موضوع زکات صریحا در این روایت ذکر شده، نفی شده از غیر درهم و دینار در حقیقت، و اثبات شده در خصوص جایی که درهم باشد، دینار باشد، مسکوک باشد، مضروب باشد به سکه معامله که ثمن قرار بگیرد در بازار. اینه موضوع زکات. بنابراین جهت اول از بحث خیلی روشنه، هم اجماعی است مسئله، هم روایات نافی داریم در غیر از درهم و دینار در حقیقت، هم اون روایات مثبت هم همونجوری که گفتیم در داخلش قرینه است که مقصود از ذهب و فضه مطلق نیست، بلکه خصوص درهم و دیناره. علاوه بر اینکه گرچه مثبت اینن، جمع عرفی اینجا چون علم به وحدت جعل داریم، باز حمل مطلق بر مقیده. پس جهت اولا روشنه، بحث در جهات آینده است که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله.